أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز ولادت آقا ومولا حضرت جواد الائمه علیه الصلاه والسلام رو محضر مبارک معصومین علیهم السلام، خصوصا پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام، مادر گرامیشون حضرت سبیکه سلام الله علیها، و آقا و مولا ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، و محضر شما فضلا و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. به عنوان تیمن و تبرک در آغاز عرائض روایتی رو از وجود نازنین حضرت جواد علیه الصلاه و السلام عرض می کنم. روایت معروفی است و بسیار مهم. حضرت می‌فرمایند من اصغا الى ناطق فقد عبده، هر کس گوش به گفته سخنگویی بدهد در واقع او را عبادت کرده، بنده او شده، گوشش رو در اختیار او قرار داده. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر اون سخنگو از ناحیه خدا بگوید فقد عَبَدَ اللَّهِ، این شخص خدا رو پرستیده. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس، و اگر این گوینده از زبان ابلیس سخن بگوید این گوش دهنده هم در واقع ابلیس رو عبادت کرده. این نشون میده این روایت و ده ها روایت دیگر مانند این روایت نشون میده اهمیت فراگیری علم رو از سرچشمه زلال و گوارای معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ما در تعابیری که داریم، مثلا آقا حضرت کاظم سلام الله علیه یا حضرت باقر سلام الله علیه، به اون دو نفر مخاطبشون بودن، فرمودن شرقا او غربا فلن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت. شرق عالم غرب عالم رو بگردید، علم صحیح کاملی جز اون چه که از نزد ما اهل بیت صادر شود پیدا نخواهید کرد. حالا ما که در مسیر تعلم علوم دینیم، ان شاء الله در مسیر تعلیم علوم دین هم هستیم و خواهیم بود، این رو باید نسب العین خودمون قرار بدیم. همیشه باید اون سرچشمه ای رو سراغش بریم که در داخل محدوده عصمت است، سرچشمه ای که خطا ندارد، سرچشمه ای که مبین قرآن هست، نحن نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین ما نزل به وسیله پیغمبر اکرم است و پیغمبر اکرم هرچه خودشون فرمودن، هرچه هم برای هدایت فرمودن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی. لذا آدم برای اینکه سر به سلامت ببره از این دنیا و با اعتقادات صحیح و سالم از این دنیا برود، باید سعی کنه سرچشمه علمش رو آیات و روایات قرار بده. البته بعض از علوم ابزاری هم یادگیریش مانعی نداره، اما اون علوم ابزاری رو به همه مفادش نمیشه معتقد شد، چون خطا هم دارد. اون چه خطا ندارد علم قرآن است، از طریق روایات اهل بیت و یا از طریق استظهاراتی که استظهار واقعی باشه. امیدوارم خدای متعال از علومی که ما انسانهای عادی قابلیت درک و دریافتش رو داریم، تفضلاً به همه ما عنایت بفرماید. سخن ما در بحث اصول به ثمره دلالت صیغه بر فور یا تراخی رسید. دقت بفرمایید، در بحث ثمره، آیا اگر قائل به فوریت شدیم، مقتضای امر اتیان فوراً ففوراً هست؟ یعنی اگر فور اول رو معصیت کرد، باید فوراً در زمان دوم انجام بدهد یا نه دیگه فور دوم لازم نیست؟ پس محل کلام ما کجاست آیون؟ بناءً علی القول بالفور، اگر فور اول معصیت شد، آیا فور دومی هست یا نه؟ فور دوم اگر معصیت شد، آیا لزوم فور سومی هست یا نه؟ و هاکذا. دو وجه در مسئله هست که این دو وجه مبتنی بر اینه که بنابر قول به فوریت مطلوب واحده یا متعدد هست، و اگر قائل به فوریت شدیم، لما کان لها دلالت علی نحو المطلوب من وحدته او تعدده. مرحوم آی آخون میفرماین دیگه دلالتی ندارد بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. وحدت مطلوب یعنی چی؟ یعنی مطلوب یکی بوده، وجوب داشته فوری، که منم اتیان نکردم، تمام دیگه. اما اگر تعدد مطلوب باشه، خب اصل این عمل که مطلوبیتش به قوت خودش باقی است، به اضافه این که اگر فوریت هم باشد که اون هم باز باقی است، لذا اگر در آن اول نیاورد، باید در آن دوم فوراً انجام بده. مرحوم آی آخون این مقدار رو اشاره می کنن. کتاب منتقى الاصول جلد اول صفحه 519، این بزرگوار در تبیین کلام آی آخون می فرماین الثالثه ما افاده اخيرا من انه على القول بلزوم الفوريه لو اصل مكلف الى اخر. ایشان میفرمایند اگر قائل به لزوم فوریت شدیم و مکلف اسیان کرد و فورا انجام نداد و مأمور به رو به تأخیر انداخت، آیا فور دوم بر او واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم آی آخون فرمودن اتیان فور دوم لازم باشد یا لازم نباشد، این متفرع بر اینه که آیا صیغه درش فوریت اخذ شده به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب باشه دیگه فور دومی واجب نیست، اگر تعدد مطلوب باشه فور دومی واجبه. این اون چه که از ظاهر عبارت های آخون استفاده می شود. بعد خود منتقل اصول می فرماید برای این که مطلب واضح شود ما در دو جهت طولی بحث می کنیم. جهت اول اینه که اگر قائل به لزوم فوریت شدیم و معصیت کرد و فورا انجام نداد و تأخیر انداخت اتیان واجب رو، آیا اتیان به ذات عمل واجب است یا واجب نیست حالا که فورا انجام نداده؟ اگر گفتیم فوریت اخذ شده به نحو وحدت مطلوب، یعنی عمل فوری مطلوب بوده، یه مطلوبم بیشتر نداشتیم، خب من عمل فوری رو که انجام ندادم دیگه مأمورون به وجوبش ساقط میشه به خاطر اسیان. اما اگر بگیم که خیر اینجا تعدد مطلوب است، یعنی یک طلب به ذات عمل و واجب تعلق گرفته و طلب دوم به اتیان فوری اون عمل تعلق گرفته، اینجا اگر اسیان کرد یک طلب رو اسیان کرده که اون کدوم طلب آیون فوریت بوده، اما طلبی که تعلق به ذات عمل داشته اون هنوز معصیت نشده و باید او رو بیاورد، چون طلبش به قوت خودش باقیست و هنوز اسیان او محقق نشده. این یه جهت طولی بحث. جهت دوم که در طول جهت اول از او باید بحث کنیم اینه که اگر ما قائل به فوریت شدیم آیا به نحو تعدد مطلوبه و لزوم اتیان به عمل هست، یعنی آیا اتیان فوری دوم لازمه یا نه؟ ایشون می‌فرماید فوریت اگر در متعلق امر اخذ شد به نحو تعدد مطلوب، حد اکثر اینجا تمام نکته هم اینجاست، اگر به نحو تعدد مطلوب بود حد اکثر بعد از اسیان فوریت اول چی باقی مونده آقایون؟ اصل اتیان عمل مونده دیگه، ففورا نیست. یعنی اشتباه نشه منتقل اصول میخواد بگه آقایون، آیا آخون شما میفرمایید اگر تعدد مطلوب باشد، میگید یک اصل اتیان عمل، دو اتیان عمل فوراً، پس اگر در آن اول معصیت کرد و اتیان عمل فوراً نکرد، اگر ما تعدد مطلوبی شدیم باید فوراً در آن دوم بیاره. منتقل اصول میگه اگر تعدد مطلوبی شدیم باید اصل واجب رو بیاره، اما این که دیگه فوراً باید باشه، این از بحث تعدد مطلوب ساخته نیست. چون تعدد مطلوب یعنی حالا که اسیان در آن اول کرده باید اصل عمل آورده بشه، یکی اصل عمل بوده یکی فوریت، حالا که فوریت نبوده اصل عمل وجوبش باقی است. اما اینکه این اصل عمل که وجوبش باقی است در آن دوم باز فوریت دارد یا نه، یه اول کلامه. از بحث تعدد مطلوب این استفاده نمی شود. بله، اگر ما دلیلی داشته باشیم که در آن دوم هم اصل عمل خواسته شده هم فوریت، او بحث دیگری است، مشکلی نداریم. ولی فرض اینه سخن از تعدد مطلوب حد اکثر بعد از اسیان در آن اول اصل وجوب عمل را میفهماند، نه فوریت دوم را برای انجام این عمل. و بالجمله الاتیان بالمأمور بهی فوراً ففوراً بعد التأخیر اولا لا یرتبط بالالتزام به اخذ الفوریه به نحو تعدد المطلوب کما لا یخفا. بنابراین ایشون مرحوم های روحانی میفرمایند فما جاء فی الکفایه من بناء ذالک، این تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، این معذرت میخوام، این فوریت و آوردن فوری دوم، من بناء ذالک علی الالتزام به تعدد المطلوب لا یعلم له وجه، ما وجهی برای این سخن نمیدانیم. چون تعدد مطلوب حد اکثر اثبات میکنه که اصل عمل وجوبش به قوت خودش باقیه، اما این که وجوب باقی باشه فوریت هم باشه، این دیگه از بحث تعدد مطلوب استفاده نمی شود. این هم سخن مرحوم آقای آخون و فرمایش و اشکال مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول نسبت به این فرمایش آقای آخون. در پایان فرمایشی دارن مرحوم آیت الله آمیرزا جوادهای تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول جلد اول صفحه 379، ایشان می فرماین اگر کسی قائل به فوریت شود و فوریت رو از ظاهر دعای مسارعت و استباق استفاده کند، ما گفتیم مقتضای این دعای اتیان فوراً ففوراً است، یعنی آن اول باید بیاره، اگر نیاورد آن دوم و هاکذا. چرا آقایون؟ چون گفتیم هر آنی نسبت به آن بعدی استباق درش معنا دارد، مسارعت درش معنا دارد. لذا ایشون می‌فرمایند اگر ما قائل شدیم به لزوم فوریت و فوریت رو لزومش رو از ظاهر این دعای استفاده کردیم، باید بگیم حتما چی آقایون؟ فوراً ففوراً ففوراً استفاده می شود و هاکذا، محذوری نیست. اما اگر فوریت رو از دلالت صيغه امر استفاده کردیم که اینجا می‌فرمایند پس اتیان فوراً ففوراً یا اتیان در زمان اول به خصوص، این رو بگیم مبتنی است بر این که صيغه وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب دارد، این صحیح نیست، چون بنابر تعدد مطلوب همچنان که الان از منتقل اصول عرض کردم، مدلول صيغه امر مطلوبیت ذات طبیعی عمل و اتیان به اوست اولین زمان بعد از امر، که اگر مکلف عمل رو تأخیر انداخت و در اولین زمان انجام نداد، طلب متعلق به ذات طبیعت به قوت خود باقی است. مقتضای بقاء این طلب جواز تأخیره، نه اتیان بهی فوراً، چون عرض کردیم بنابر تعدد مطلوب، یک مطلوب اتیان اصل صلات بود، مطلوب دوم فوریت بود. حالا اگر یه مطلوب اسیان شد که فوریت انجام نشد و محقق نشد، مطلوب دیگر باقی است بنابر تعدد مطلوب، که اونم چیه؟ اصل عمل مطلوبیت داره. هوا دیگه فوریتش از کجا آمد؟ فوریتی نداریم دیگه. لذا از تعدد مطلوب فوراً ففوراً بودنش، اون ففورنش، فور دوم و سوم و چهارم و الی آخر استفاده نمی شود. این سخنشون مثل سخن منتقل اصوله تا اینجا. بعد می فرمایند، اینی که تکرار کردم سخن مرحومای تبریزی رو، ولو این که اولش مثل سخن منتقل اصوله، به خاطر این جهتی که الان میخوام عرض کنم. بعد ایشون میفرمایند این سخن نظیر یک سخن دیگری است در بحث تبعیت قضا از ادا. آیون بحث میکنن، میگن اون چه که از امر به صلات در وقت استفاده میشود، حالا اینجا صلات فورنه، اونجا در بحث تبعیت قضا از ادا صلات در وقت محل کلامه. ما از اون امر دو نکته رو استفاده می کنیم. نکته اول شماها بگید وجوب اصل صلات، نکته دوم وجوب اتیان اون صلات در وقت. در ما نحنفی می گفتیم فورا، در اون بحث میگیم در وقت اصطلاحا. بعد ایشون می فرماین اگر مکلف اسیان و مخالفت کرد با تکلیف و در وقت نیاورد، تکلیف اول به قوت خودش باقیه، که تکلیف اول چی بود؟ اصل وجوب اتیان صلات. یک تکلیف اصل وجوب اتیان صلات بود، تکلیف دوم اتیان در وقت بود. اگر تکلیف دوم رو که مطلوب متعدد بود، تکلیف دوم رو نیاورد، در وقت انجام نداد، مطلوبیت اول که اصل وجوب صلات باشه به قوت خودش باقی است، صلات رو در کی بیاره آقایون؟ خارج وقت بیاره. اما این دیگه توسعه داره، چیزی از دلیل صلات برای این که در خارج وقت باز باید اول وقت یا یک محدوده خاصی بیاره نداریم ما. لازمه تعدد مطلوب در بحث تبعیت قضا از ادا هم اینه که از حیث قضا در چی باشه آقایون؟ در سعه باشد، وقت خاصی براش لازم نباشه. و اون چه که ما در بحث ایشون دارد میفرماید آیا عاشق آمیزا جواد، و اون چه که ما در بحث مر و تکرار خونده ایم اینه اون چه که از هیئت امر استفاده می شود یک وجوبه، که اون وجوب اگر تعلق گرفت به عمل در اولین زمان ممکن که واجب فوری باشه، یا تعلق گرفت به عمل در یک محدوده خاص که اگر نیاورد بعدش اسمش رو میگذاریم قضا، اگر وجوب این گونه تعلق گرفت بعد از اول از منه امکان اون وجوب ساقط می شود، مثل انقضاء طلب به انقضاء وقت صلات. اگر گفتیم یک مطلوب داریم، اما اگر گفتیم دو تا مطلوب داریم، یک مطلوب صلات، یک مطلوب صلات در داخل وقت، صلات در داخل وقت اگر اتیان نشد و اسیان شد، صلات در خارج وقت مطلوبیتش به قوت خودش باقیه، باید بیاره. اما آیا فورا و یک وقت خاصی یا نه؟ در سعه ایشون میفرماین در سعه است. و به خاطر این اگر قرار باشه باز قضا هم در وقت خاصی باشد، نیاز به یک دلیل جدید دارد. خب بعد ایشون میفرماین مشهور هم گفتن وجوب قضا به امر جدیده، نه به اون تکلیف به فعل در اول وقت. و اذا لم یتم دلیل علی تکلیف به طبیعی، حالا اگر ما از دلیل نتونیم استفاده کنیم که بعد از وقت هنوز تکلیفی داریم که به طبیعت صلات تعلق گرفته یا نه، اصل وجوب قضا اول کلام اگر بود، اینجا اگر از دلیل چیزی استفاده نکردیم نوبت میرسه به اصل عملی. خب اگر اصل عملی نوبت بهش رسید چیه؟ عدم جعل استصحاب، عدم جعل تکلیف جدید. یک تکلیف داشتیم، صلات در وقت بود، اما آیا خارج وقت صلات هنوز واجبه یا نه؟ فرض این دلیل نداریم، از دلیلی که اصل وجوب صلات در وقت رو فهمونده بناءً علی الفرض استفاده وجوب خارج وقت اگر نشد، نوبت میرسه به استصحاب عدم جعل وجوب جدید، عدم جعل تکلیف دیگر. این قلت بگید آقا استصحاب کنیم، استصحاب مقدمه بر براءته، بگید آقا استصحاب کنیم وجوب فعل رو، این عمل در وقت که واجب بوده آقایون، خب نم قضا شده، بیایم در خارج وقت هم استصحاب کنیم وجوبش رو، بگیم قبلا واجب بود در وقت، من معصیت کردم نیاوردم، وجوبش رو استصحاب میکنیم در خارج وقت. ایشون میفرماین این در واقع میشه از قبیل استصحاب کلی قسم سوم. چرا کلی قسم سوم؟ چون متیقن سابق ما وجوب متعلق به فعل مقید بود، مقید به قید داخل وقت. خب بعد یقین پیدا کردیم به ارتفاع این وجوب در اولین زمان ممکن، چون باید اولین زمان ممکن می آورد در فوراً، یا در وقت می آورد در قضیه تبعیت قضا للأداء. خب این علم پیدا کردیم که این وجوب مرتفع شده، وجوب در ضمن فور اول، وجوب در ضمن داخل وقت. نمیدونیم آیا وجوبی متعلق به طبیعی بعد از این هنوز هست یا نه. اینجا اگر وجوبی باشه میشه وجوب در ضمن فرد جدید، میشه استصحاب طبیعی وجوب به نحو استصحاب کلی قسم سوم. کلی قسم سوم چی بود؟ میدونیم زید وارد خونه شده، پس کلی انسان محقق شده. میدونیم زید از خانه خارج شده، نمیدونیم همزمان با خروج زید یا یک آن قبل از خروج زید امر وارد خونه شده یا نشده. پس یک کلی داریم در ضمن فرد، فرد زائل شده، کلی در ضمن او هم زائل شده. نمیدونیم آیا فرد جدید همون زمان یا یک آن قبل از زوال فرد اول حادث شده تا کلی هم در ضمن او حادث شود. یه کلی قسم سوم بود. مرحوم آیت الله آمیرزا جواد آی تبریزی می فرماین ما نحن فی هم همینه، وجوب اتیان واجب در فور یا در وقت این معصیت شد انجام نشد، پس یک وجوب کلی در ضمن این فرد ساقط شد، از بین رفت. نمیدونیم اصل اون واجب وجوبش به قوت خودش باقیه یا نه، که اگر باقی باشه میشه وجوب در فور دوم یا میشه وجوب در خارج وقت. این رو نمیدانیم، استصحاب نمیتونیم بکنیم از باب استصحاب کلی قسم دوم سوم. لذا عرضم تمام شد، متشکرم. لذا با توجه به این جهت عرض میکنیم که اگر آیا آخون ما تعدد مطلوبیم بشیم، فور دوم اثبات نمیشود. حد اکثر چی اثبات میشه؟ اصل لزوم اتیان به عمل اثبات می شود، نه لزوم اتیان به عمل فور دوم. او دیگه یه مطلوب سومی لازمه فهمونده بشه تا ما فور اون عمل رو در آن دوم بفهمیم و بعد آن سوم و هاکذا. پس بنابر وحدت مطلوب که اگر فور اول نیاورد یا اگر در وقت نیاورد، دیگه وجوب کلن چی شده؟ ساقط شده. بنابر تعدد مطلوب اگر فور اول نیاورد یا در اون مثال دیگر و مسئله دیگر اگر در وقت نیاورد، در آن دوم و یا بگو خارج وقت، اصل لزوم اتیان عمل ثابته، ولی نه لزومش فوراً یا لزومش در خارج وقت در یک محدوده خاص که مثلا اولین زمان باشه یا یک محدوده خاص باشه. بله اینو بنده اضافه میکنم، اگر جای آقایون دلیل داشتیم که از دلیل استفاده کردیم، حالا که خارج وقته باید یه محدوده خاصی باشه، مثل وجوب قضاء روزه مثلا، که اگر روزه رو در وقتش ماه مبارک نگرفتیم خارج وقت قضاش لازمه، سعه داره، اما تا یک حدی. تا کی؟ تا قبل از ماه مبارک سال آینده. اینجا دلیل داریم، نحن ابناء الدلیل، نمیل و حیث و یمیل. مشکلی در این زمینه نداریم، ولله الحمد.